محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد. از شما سوال کردیم که قبل از اینکه بخوام سوالو بگم باید خدمتتون عرض کنم که نیازمندان به دعای خیر رو از دعای خودتون محروم نفرمایین، راز و نیازتون هم مقبول درگاه حضرت حق باشه انشالله. از شما سوال کردیم که چرا ما آدما گاهی دچار غرور و تکبر میشیم و راه نجات از این ورطه چیه؟ ممنونم از پیامکاتون. شنونده محترمی با شماره 0910-9477 نوشتن تکبر از غرور کاذب میاد، غرور هم از خود کمبینی و منم منم کردن و از خود متشکر بودن میاد.
بدترین اخلاقی که هیچ وقت خدا قبول نداره و نمیپسنده همین کینه و تنفره، و کسی که خودشو بدتر از همه بدونه خدای بزرگ گناهان زیادی براش مینویسه. اگر بخوام این کار رو از خودمون دور کنیم و کینه و تنفر رو از خودمون دور کنیم، باید سعی کنیم به خدا پناه ببریم. همینجا با همه وجود به خدا میخواهم اینقدر دلم رو بزرگ کنی که هیچ قادر به فریبش نباشد. دلم رو از آن خود کن برای همیشه. به خدا پناه ببریم.
آقای حمید ارمغانی از یزد نوشتن سلام. وقتی انسان راز و عظمت خلقت خدای بزرگ رو در آفرینش دریابد و لمس کند، آنگاه میفهمد که او در مقابل این عظمت حتی کاهی در مقابل کوه هم نیست.
اصلی ترین حربه شیطان برای منحرف کردن انسانها و گمراه کردن اونها تکبر هست، چرا که خودش هم به واسطه تکبر بود که از بهشت رانده شد. و چقدر خوبه که ما این رو بدونیم که در مقابل یکدیگر بهترین راه متواضع بودن هست که بتونیم در مسیر بندگی قرار بگیریم، و تکبری که ما رو از بندگی دور میکنه و از مسیر هدایت فاصله میده.
آقای مهدی نیکجو از تهران نوشتن سلام و سپاس از شما. تکبر ما نشانه اینه که ما حزب شیطان را انتخاب کردیم و علاجش پناه بردن به خدا و رو کردن به درگاه اوست.
تکبر مال اهریمن بباشد، مکن هرگز تکبر ای بشر. تو انسانی، تو عرفانی، تو سلطان. تکبر می برد از ما شرافت، تکبر می برد از ما لیاقت. تو عشقی، تو سراپا عقل هستی. تکبر را کند شیطان برادر، غرور از زهر خیزد ای برادر. تکبر جر کنی روحت بمیرد، بجردی از بشر دیگر زدا تو. برو بر سوی علم و سوی دانش، که تا افتادگی آید به سویت. با تشکر. علی افتر سایی نیازه به ازاد شرگی بندر شرفان.
شنونده محترمی با شماره 0936-0730 نوشتن داروی شفابخش غرور را مولا علی علیه السلام فرمودند که چه جای تکبر است برای انسانی که خلقتش از نطفه پست و پایانش مرداری نجس می باشد.
خداوند در قرآن کریم می فرماید در زمین با غرور و تکبر گام مزن. تو ای سرمست از جام تکبر، که گردیده دلت دام تکبر. بکن گلگوش جان آیات قرآن، مزن روی زمین گام تکبر، به دور از کبر و من باش ای دل، فروغ دیده من باش ای دل، همیشه با کمال مهربانی در این عالم فروتن باش ای دل. عظیم صفاهانی هستم از سنن.
خانم مریم غلامپور از یاسوج نوشتن: با سلام، افراد خودخواه و متکبر خود رو برتر از دیگران میپندارند و طرز تفکر غیر واقع بینانه‌ای هم نسبت به خود و هم نسبت به دیگران دارند. افراد متکبر نسبت به دیگران امتیازات بیشتری برای خود قائل هستند که این طرز تفکر مخرب و سبب میشه که در روابط کاملا خودخواهانه عمل کنند و باعث از بین بردن حقوق دیگران بشن. هرگاه به این درجه از فهم و درک برسیم که با دیگران برابریم و ملاک برتری از دیدگاه خداوند فقط تقواست، هیچگاه دچار کبر و غرور نمیشیم. با سپاس.
ابلیس لعنت الله علیه تکبرش ایجاد کرد که از فرش به عرش و از عزت به ذلت کشیده شود. ما بایستی از تکبر و خودخواهی و خودبینی پرهیز کنیم. مولا علی علیه السلام می فرمایند: مولای یا مولای، انت المالک انا المملوک، انت القوی انا الذلیل، انت العزیز انا الضعیف. خداوند انشاءالله آنی ما را به خودمون را نگذارد. دعاگو و ملتمس دعا غلام حسین نداف از کاشمر. خدا نگهدارتون.
از رفسنجان آقای حمید عسگریان نوشتن: سلام، پاره ای از اوقات انسان از معنا و درک کلمه الله اکبر غافل می گردد و داشته های نیک خود را که از خدا می آید به خود نسبت داده و دوچار کبر و غفلت و نخوت می گردن. ممنونم از پیامک‌ها و تلفن‌هاتون. در این فرصت از برنامه به افق آفتاب در بخش کارشناسی همراه در بخش احکام همراه میشیم با کارشناسی جناب حجت الاسلام علی آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش احکام چند مسئله مهم و ضروری رو خدمت شما عرض میکنیم. مسئله اول راجع به حضور در مجالس جشن هست که متاسفانه در برخی از جشنها مشروبات الکلی مصرف میشه. در دو صورت نباید در چنین مهمانی هایی شرکت کنیم و یا در صورت حضور باید اونجا رو ترک بکنیم. اول، اگر در این مهمانی ها علناً شراب مصرف بشه. دوم، اگر حضور شما در اونجا موجب تأیید یا تشویق فرد شرابخوار بر انجام عملش بشه، باید سریع اونجا رو ترک کرد. حضور در مجالسی که در اونها شراب نوشیده میشه برای هیچ کسی جایز نیست. در این محافل شرکت نکنید تا بفهمند که شما به علت مسلمان بودن در مجلس شرب خمر شرکت نکردید و مشروب نمیخورید. مسئله بعدی این که برخی از مردم فکر میکنن خیابان روبروی خونهشون یا مغازهشون برای اونهاست، در حالی که فقط داخل خانه برای افراد هست و خیابون برای عموم مردمه. بنابراین حق منع کردن دیگران از پارک خودرو کنار خانه خودشون یا روبروی خونه خودشون رو ندارند. طبق ماده 24 قانون مدنی هیچ کسی نمیتونه کوچه و خیابانهایی که بنبست یا مسدود نیستند رو تحت تملک خودش قرار بده. بنابراین نصب هر گونه تابلوی پارک ممنوع یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابون‌های شهر جرم محسوب میشه و میتوان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد. بله، در دو جا پارک کردن حق و ناس و ممنوع هست. یکی جلوی درب منزل یا پارکینگ دیگران که مانع رفت آمد بشه. دوم جلوی کوچه های بنبست که مانع عبور و مرور مالکین اونجا بشه. حتی اگر کسی هم اشتباه کرد و جلوی درب منزل یا پارکینگ کسی پارک کرد، باز هم جایز نیست که ماشینش رو پنچر کنیم یا خدایی نکرده خط بیاندازیم یا صدمه‌ای به ماشین او وارد بکنیم، بلکه میتونیم از طریق پلیس و یا قانون پیگیر باشیم. مسئله بعدی این که بعضی ها از کنار زمین کشاورزی دیگران رد میشن. آیا جایز وارد زمینشون بشن و از محصولات اون زمین بردارند و استفاده کنن؟ قطعا جایز نیست و حرام هست و خوردن و استفاده از اون محصولات بدون رضایت صاحب اونجا اثرات مخربی در روح و روان و رزق و خانواده و حتی خود شخص خواهد گذاشت. اینکه صرفا ما از کنار زمین کشاورزی کسی رد بشیم و بدون اجازه از مالک اون زمین وارد اون زمین بشیم و از محصولات اون زمین استفاده بکنیم و برداریم، قطعا حرامه و اثرات مخربی رو در زندگی ما خواهد گذاشت. امیدوارم خداوند توفیق شناخت به احکام و عمل به احکام به همه ما عنایت بفرماید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
و ما کلام آخر، قصه تکبر و غرور قصه من هاست، قصه منی که اگه یکم بهتر بهش نگاه کنیم میبینیم که توی این دنیا هیچ منی ابدی نیست و اونایی که سنگینی کبر روی شونه هاشونه به توهم دلخوشن، به توهم این که کسی هستن. اما همه ما، همه ما هیچیم و هرچی هست خداست و این یعنی متکبران همیشه بازندن. روز و روزگارتون خوش.
این پرونده باز است.
این رفیقمون چرا ماسک نمیزنه؟
من یادم افتاد. من سرفه میزنم انگار چنگک میندازم تو سینم، میکشم بیرون. زمانی نفس عمیق میخوام بکشم، انگار با کامیون از رو قفسه سینم دارن رد میشم. دردش غیر قابل توضیحه.
من برای افرادی که رعایت تو خیابونا پیاده رو نمی کنن، ماکسیشون می دیدن تو پیاده رو، یه سوالی دارم ازشون. بهشون میگم که دوست عزیز، اینا چرا انداختی تو پیاده رو؟ چرا رعایت نمی کنی؟ مملکت مال خودمونه، خانه خودمونه.
موج سوم از همیشه به ما نزدیک تر است.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، دست‌های خود را به خصوص در مکان‌های عمومی، محیط کار و نظایر آن به صورت، مخاط چشم، بینی و دهان نزنید.
صداییست، صداییست به رنگینی باران.
سن رادیو ایران پر از بوی بهاران صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک آواز شنیدن
رهاوعد
به نام پروردگار بی همتا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاوعد خوش آمدید. امروز چهارشنبه 30 مهر ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 21 اکتبر 2020 میلادی و مطابق است با 4 ربیع الاول 1442 هجری قمری. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاوعد رو تقدیمتون می‌کنیم با عنوان تنبلی چشم، نشانه ها، آسیب ها و پیشگیری. تنبلی چشم یکی از انواع اختلالات بینایی است که بر اثر اون در یک چشم به ظاهر سالم کاهش دید مرکزی به وجود میاد. در این حالت گرچه ساختمان ظاهری چشم سالمه، اما دید چشم حتی با استفاده از عینک هم کامل نمیشه. تنبلی چشم که در حدود 3% از افراد دیده میشه، زمانی رخ میده که چشم در دوره کودکی دید طبیعی پیدا نکنه. این اختلال که معمولاً در یک چشم دیده میشه، به دلیل اختلال دید چشم تنبل بر اثر عوامل مختلف نظیر عیوب انکساری مثل دوربینی، نزدیکبینی یا آستیگماتیسم، انحراف چشم یا لوچی یا استرابیسم و یا شفاف نبودن مسیر بینایی ناشی از عواملی نظیر آب مروارید، کدورت قرنیه و یا افتادگی پلک رخ میده. تنبلی چشم در اثر اختلال در عملکرد طبیعی چشمها و کامل نبودن بینایی اتفاق میفته. البته در بسیاری از موارد هم ممکنه علل مرتبط با تنبلی چشم ارثی باشه. اگر تنبلی چشم اصلاح نشه، مشکلات زیادی رخ میده، مانند نقص بینایی شدید و دائم در چشم تنبل، از بین رفتن دید سه‌بعدی و محرومیت از نعمت بینایی برای تمام عمر در صورت ابتلای چشم سالم به بیماری و یا آسیب جدی. تنبلی چشم نوعی اختلال بینایی که اگر به موقع تشخیص داده نشه و درمان نشه، فرد رو از یک چشم بسیار کم بینا و یا نابینا میکنه و با تشخیص به موقع به راحتی قابل درمان. تنها راه پیشگیری از تنبلی چشم تشخیص به موقع عوامل ایجاد کننده اونه و چون بسیاری از این عوامل برای خانواده ها ناشناخته است، چشم همه کودکان باید حداقل 3 بار قبل از دبستان در زمانهای مختلف، مثلا 6 ماهگی، 2 سالگی و 5 سالگی، توسط چشم پزشک معاینه بشه. همینطور اگر کودکی انحراف چشم داره، والدین باید به محض تشخیص اون رو نزد متخصص ببرن و تحت درمان قرار بدن.
به نام خدا، حسین شیخپور هستم، کارشناس بینایی سنجی. امروز راجع به تنبلی چشم یا آمبلیوپیا میخوام در موردش صحبت بکنم. عدم وضوح تصویر در یک چشم که معمولا عواملی مثل دوربینی، نزدیکبینی، آستیگمات و همینطور بیماری های مثل آب مروارید، افتادگی پلک و همینطور انحراف چشم میتونه باعث کاهش دید در یک چشم یا هر دو چشم بشه. حدود 3% جامعه طبق جامعه آماری که ما داریم مبتلا به این موضوع هستن و نکته مهمش اینه که حتما باید زیر 6 تا 7 سال آمبلیوپیا تشخیص داده بشه و درمانش رو براشون شروع بکنیم. معمولا درمان تنبلی چشم بعد از معاینه اگر کودک مشکل بیماری چشم نداشته باشه شروعش با عینک و همینطور بستن چشم، بستن چشمی که دید بهتری داره تا بتونه دید اون چشمی که کمتر هست رو افزایش بده. نکاتی که خیلی مهمه این که اول همکاری خانواده کودک هست، پدر مادر باید این موضوع رو بپذیرن، با این موضوع کنار بیان، به ما کمک بکنن که بچه بتونه عینکش رو مرتب بزنه و باور بکنن که چشم اون کودک مشکل داره. خیلی از پدر یا مادر این موضوع رو نمیپذیرن و مراجعات خیلی زیادی به همکارهای مختلف میکنن و واقعا نتیجه کار یکیه و حتما باید این شروع درمان انجام بشه. نکته دیگه این که حتما باید معاینات به طور مداوم مثلا هر 6 ماه، هر 9 ماه حتما توسط بینایی سنج پیگیری بشه. بینایی سنج هر دفعه میاد شماره چشم کودک رو و همینطور دید بیمار رو کنترل میکنه. اگر دید بیمار افزایش پیدا بکنه باز براشون اصطلاحا فالوآپ میذاریم یا معاینات بعدی رو براشون تکرار میکنیم و اگر احساس بکنیم که کودک مشکل بیماری داشته که افزایش دید ایجاد نشده از همکارای چشم پزشک کمک میگیریم و اونا هم در واقع ادامه درمان رو براشون شروع میکنن.
همراهان عزیز، روز و ساعت بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. شنونده مجله علمی پزشکی رهاورد هستید. صفحه اول این مجله رو تقدیمتون کردیم و گفتیم که بیماری تنبلی چشم یا آمبلیوپی یک بیماری شایع چشمی به خصوص در کودکانه که خیلی ساده قابل پیشگیری است و اگر بهش رسیدگی نشه متاسفانه میتونه منجر به نابینایی بشه. پس بهتره که این بیماری رو جدی بگیریم و معاینات 6 ماهگی، 2 سالگی و 5 سالگی رو برای فرزندان متوسط چشم پزشک حتما انجام بدیم. گزارش همکارمون خانم سمیه رنجکش آماده پخشه، با هم میشنویم.
یک نوع بیماری که معمولاً سیستم بینایی بدن رو درگیر میکنه و باعث کاهش بینایی در چشم افراد میشه. در اکثر موارد این بیماری یک چشم رو تحت شعاع قرار میدهد.
کی اتفاق میافته؟
فکر کنم دوران کودکیه. یعنی چشم از لحاظ فکر کنم فیزیکی ماهیچه‌ایش فکر میکنم نمیتونه تمرکز بکنه. حالا دقیقا نمیدونم چیه.
یعنی تنبلی چشم فقط مختص دوران کودکیه؟
فکر میکنم از کودکی حالا یا حالت ارثیه یا اینکه تشخیص داده میشه.
اگر رفع نشه تو دوران کودکی چه اتفاق میافته؟
بزرگسالی خب از لحاظ دید فکر نمیکنم مشکلی داشته باشه، ولی خب قابل درمانه تا اونجا که من میدونم. تنبلی چشم
چی کار باید کرد میدونی؟
جراحی فکر میکنم.
تنبلی چشم از اون دسته از بیماری هاییه که جنبه وراثتی داره. تنبلی چشم در کودکان بسیار رواج داره و کودکانی که به صورت نارس به دنیا میان یا در زمان تولد وزن کمی دارن بیشتر در معرض این بیماری هستند.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردمی.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو
یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری
پژوهشی هست. سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران پخش میشه.
رهاورد.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میبینیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده؟
آره دقیقاً.
صفحات مجله رهاورد رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما میرسونن. بشنوید. دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه.
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویروس
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نامه گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هست که عمر فناوری به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز چهارشنبه 30 مهر 1399 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. و اما خبرهای امروز: راه اندازی 160 شرکت نوپا توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور. تولید زعفران گلخانه‌ای به روش هواکش. سن در بروز کووید 19 تأثیری نداره. پیشبینی و درمان آلزایمر با کمک هوش مصنوعی. 160 شرکت نوپا در حوزه‌های زیست فناوری، نانو فناوری، سلول‌های بنیادی، ICT، انرژی و مواد پیشرفته توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور راه‌اندازی شده. برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور با هدف استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی محققان و متخصصان ایرانی و برقراری ارتباط با مرکز علمی، فناوری و صنعتی منتخب کشور در حال اجراست. بیشتر کارآفرینان ایرانی در این طرح از کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان، سوئیس، سوئد و انگلیس هستند که با کمک این برنامه به ایجاد و تأسیس شرکت‌های نوپا در حوزه‌های مختلف فناورانه اقدام کردند. بر اساس آخرین آمارها تا امروز بیش از 120 پایگاه تخصصی همکار به این برنامه پیوستند. در این برنامه بیش از 6500 همکاری موفق در شرکت‌های فناور ثبت شده است. پژوهشگران دانشگاه رازی موفق به تولید زعفران گلخانه‌ای به روش هواکشت شدند. زعفران گیاهی چند ساله و گرانبهاترین ادویه جهانه. این روزها کشت زعفران با توجه به چند ساله بودن و نیاز به آب کم بیش از گذشته مورد توجه کشاورزان قرار گرفته. یکی از روش‌های نوین کشت زعفران، کشت آیروپونیک یا هواکشت زعفرانه. در این روش در مرحله تولید جوانه گل و تا زمان برداشت گلها نیازی به زمین کشاورزی و خاک برای پرورش محصول نیست. در واقع کشت بدون آبیاری مستقیم و خاک انجام میشه. از مزایای این روش میشه به صرفه‌جویی در مصرف آب، کنترل آسان بیماری‌ها و آفت‌ها، بازگشت سریع سرمایه، کنترل دما و رطوبت، کاهش هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت و افزایش سطح زیر کشت اشاره کنیم. در این روش امکان کاشت حدود 4 الی 6 تن پیاز زعفران در 100 متر مربع فراهم میشه. محققان ژاپنی دریافتند سن افراد عامل تأثیرگذاری در احتمال ابتلا به کووید 19 نیست. با این وجود شدت علائم، پیشرفت بیماری و میزان مرگ و میر ناشی از اون تحت تأثیر سن بیمار قرار داره. در این تحقیقات اطلاعات گردآوری شده از ایتالیا، اسپانیا و ژاپن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا رابطه بین سن، احتمال ابتلا و شدت بیماری مشخص بشه. با وجود این اختلاف در میزان مرگ و میر، توزیع سنی بیماران در هر سه کشور تقریبا یکسان بود.